ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان ساختن موانع و کشیدن سیم خاردار توسط اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند را اقدام یک جانبه خوانده محکوم می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید حسنزاده.
فعالان مدنی با حمایت از حمله اردوی امریکا بر مواضع داعشان در ولایت ننگرهار خواهان مبارزه جدی حکومت و نیروهای بین المللی با گروه های مخالف مسلح شدند. مقامات محلی نورستان میگن در اثر درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در این ولایت یک قمندان طالب کشته و دو جنگجوی دیگر این گروه زخمی شدند. و قصر سفید میگوید رئیس جمهور امریکا در تماس تلفنی با امتای ترکی خود پیروزی رجب طیب اردوغان را تبریک گفته است. تفصیل اخبار. فعالان جامعه مدنی با حمایت از حمله اردوی امریکا بر مواضع داعشان در ولایت ننگرهار خواهان مبارزه جدی حکومت و نیروهای بین المللی با گروه های مخالف مسلح شدند. نجیب پیکان رئیس سازمان مردمی در شمال افغانستان امروز در این نشست با تایید پرتاب بم بر مواضع داعشان در ولسوالی اچین ننگرهار گفت که حکومت با همکاری نیروهای بین المللی باید به گروه های تروریستی اجازه ندهند تا دست به کشتار مردم و اعمال تخریبی بزنند. شرکت کنندگان این نشست با کسانی نیز مخالفت نشان دادند که این حمله را نکاهش کرده بودند. آنان از حکومت خواستند تا تمرکز بالای سرحدات افغانستان به خصوص مناطق شرقی را بیشتر ساخته و برای شورشیانی که مورد حمایت پاکستان هستند اجازه حمله بر افغانستان را ندهد. اردوی امریکا شام روز پنجشنبه هفته گذشته بمب بزرگ غیر هسته‌ای را بالای مواضع داعشان در اچین ننگرهار پرتاب کرد که سبب تلفات سنگین به این گروه گردید. مقامات محلی نورستان میگویند در اثر درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی وانتوایگل این ولایت یک قمندان طالب کشته و دو جنگجوی این گروه زخم برداشتند. حافظ عبدالقیوم والی نورستان بر رادیو آزادی گفت که این درگیری شام روز گذشته زمان صورت گرفت که طالبان با کمین پلیس ملی در ولسوالی وانتوایگل برخوردند. وای گفت در این درگیری با پلیس کدام آسیبی نرسیده است، اما طالبان مسلح تا حال در مورد این درگیری چیزی نگفته اند. ده ها تن از باشندگان ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل امروز در اعتراض به برکناری شماره از مقامات حکومتی مظاهره کردند. با اساس معلومات خبرنگار رادیو آزادی از محل، مظاهره کننده ها در اعتراض به اقدامات اخیر حکومت در خصوص برکناری افراد از پست های حکومتی شاهراه کابل شمال را بر روی ترافیک مسدود کردند. این در حال است که رئیس جمهور غنی در یک اقدام تازه احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده‌اش در امور اصلاحات و حکومتداری خوب را به علت آنچه عدم کارایی وی خوانده شده از سمتش برکنار کرد. در این حال عبدالواسع شریفی ولسوال قره‌باغ بر رادیو آزادی گفت که تلاش دارند با مظاهره کننده ها مذاکره کنند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که واشنگتن به چنان اقدام یک جانبه‌ای که در این اواخر در سوریه دست زد در کوریای شمالی رو نیاورد. سرگی لاوروف این اظهارات را بعد از آن ابراز داشت که معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که کاسه صبر واشنگتن در برابر کوریای شمالی دیگر لبریز شده است. مایک پنس گفت جهانیان شاهد قوت و تصمیم گیری های رئیس جمهور آمریکا در دو هفته گذشته در سوریه و افغانستان بودند. قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با امتای ترکی خود پیروزی رجب طیب اردوغان در همه پرسی اخیر را تبریک گفته است. این تماس تلفنی در حال صورت گرفت که ناظران اروپایی، وزارت خارجه آمریکا و احزاب مخالف حکومت ترکیه پیش از آن از خلاف ورزی های عمده در این همه پرسی ابراز نگرانی کردند. نتایج نشان داد که یک اکثریت باریک 51.4% گسترش صلاحیت های رئیس جمهور را تصویب کرد. هزاران نفر برای ابراز مخالفت با نتایج این همه پرسی در استانبول و شهرهای دیگر ترکیه دیروز مظاهره کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با کیم جونگ هون رهبر کوریای شمالی هشدار داده است که رفتارش را درست کند. دونالد ترامپ روز دوشنبه این اظهارات را در قصر سفید در پاسخ به این پرسش یک خبرنگار که پیامش به رهبر کره شمالی چیست کرده است. قبل از این مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در شهر سیول مرکز کره جنوبی گفته بود کاسه صبر آمریکا در برابر کره شمالی لبریز شده است. مایک پنس ابراز امیدواری کرده است که چین با استفاده از نفوذ فوق‌العاده‌اش کره شمالی را مجبور بسازد تا فعالیت‌های اتمی‌اش را متوقف کند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان گفته است واشنگتن می‌خواهد در مسئله کره شمالی تغییری را ببیند. و کارمندان امنیتی روسیه نهمین شخص مظنون به حمله بمبی بر متروی شهر سن پترزبورگ را دستگیر کردند. اداره امنیتی FSB روسیه در یک اعلامیه گفته است ازیموف اخراجویچ 27 ساله روز دوشنبه در منطقه اودنتسوف در شهر مسکو دستگیر شد. مقامات روسیه میگویند بالای ازیموف که تبع آسیای میانه است شک وجود دارد که عامل حمله انتحاری در متروی شهر سن پترزبورگ آموزش داده است. مقامات امنیتی روسیه گفتند حمله کننده انتحاری در متروی سن پترزبورگ اکبرجان جلیلوف 22 ساله متولد ازبکستان بوده است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. این بود مجموعه از اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11 و 6 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان ساختن موانع و کشیدن سیم خاردار توسط اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند را اقدام یک جانبه خوانده محکوم می کند. مراسم آتشبازی به هدف بزرگداشت از 29 حمل سال روز پیروزی مجاهدین در هرات با صدای شلیک اسلحه همراه شد که 3 تن در آن زخمی شدند. برای اولین بار یک نفر به جرم قتل در محکمه علنی در فرا به اعدام محکوم شد.
طبق هدایت فقره اول ماده سوم قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم به مجازات نموده و اصدار حکم نموده.
مؤسسه های امداد رسان به مهاجرین عودت کننده و بیجا شدگان داخلی در بغلان کمک کردند. با خبر یک خانواده پناهجو را هم میگیریم که با قبول خطر و هزینه گزاف به ناروی رسیده، ولی اکنون امکان دارد ضمن برنامه برگشتاندن 10,000 مهاجر به افغانستان از اروپا از ناروی اخراج شود.
خود دعا و آتش زدیم تا که همینجا خود رساندیم. در یک قایقی که مثلا خیلی داخل از او جای می شدن مثلا 20 نفر الی 30 نفر مرا 80 نفر سوار کرده بودند.
اگر وقت یاری کرد مطالب مهم روزنامه های امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید و ما باشیم. حکومت افغانستان ساختن موانع و کشیدن سیم خاردار توسط اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند را محکوم کرده، آن را برخلاف اراده مردم و یک اقدام یک جانبه می خواند. وزارت اقوام و قبایل افغانستان این اظهارات را بعد از آن ابراز داشت که اردوی پاکستان روز دوشنبه گفت در امتداد خط دیورند در منطقه خیبر جنسی ساختن موانع و کشیدن سیم خاردار را آغاز کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سرپرست وزارت اقوام و قبایل افغانستان میگوید اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند وضعیت جنگی را به وجود آورده است و در عدم موجودیت مردم اقدامات یک جانبه و غیر قابل پذیرش را انجام می‌دهد. عبدالغفور لوال شام دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کشیدن سیم خاردار و ساختن موانع در امتداد خط دیورند توسط اردوی پاکستان قابل پذیرش نیست. عبدالغفور لوال با ابراز این که موقف افغانستان در قبال این حرکت واضح است گفت
موقف افغانستان در این مورد وضاحت دارد که بر اساس سیاست ملی افغانستان، مردم و حکومت افغانستان همچنان مردم این مناطق با جدیت مخالف ساختار هر نوع تأسیسات و موانع در راستای خط فرضی دیورند است.
جنرال آصف غفوری سخنگوی اردوی پاکستان روز دوشنبه در شهر راولپندی به خبرنگاران گفت در حال حاضر در منطقه خیبر در حدود 100 کیلومتر در امتداد سرحد با افغانستان کشیدن سیم خاردار و ساختن موانع آغاز شده است. عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت اقوام و قبایل افغانستان با ابراز این که باور دارد که با عودت مردم و تأمین ثبات این موانع هم از بین خواهد رفت می گوید.
این مناطق به شدت نظامی شده و حضور بسیار سنگین ارتش در اونجا وجود دارند. اگر در غیاب از او مردمی که در اونجا هستن و هر کسی دست به چنین اقدامات بزنه، باور ما ایست که با برگشت مردم و با دوباره برگشت ثبات به منطقه، مردم این گونه موانع را دور خواهد کردن و هرگز اجازه به کسی نخواهد دادن که موانع رفت و آمدشان به مناطق یکی دیگه خود شود.
جنرال آصف غفوری گفته است این حرکت در داخل خاک پاکستان صورت می‌گیرد و امیدوار است که افغانستان این نکته را درک کند که نظارت از سرحدات به منفعت هر دو کشور است. اردوی پاکستان می‌گوید در مرحله دوم اعمار موانع در ایالت بلوچستان در امتداد سرحدات با افغانستان آغاز خواهد شد. به گفته ای عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت اقوام و قبایل افغانستان، مردمی که در امتداد خط دیورند زندگی می کنند قربانی تروریسم انکان را اردوی پاکستان به این مناطق آورده است. حکومت پاکستان استدلال می کند که به خاطر جلوگیری از عبور شورشیان از قلمرو افغانستان به پاکستان در تورخم و چمن دروازه ساخته و تدابیر امنیتی را در امتداد سرحدات افزایش می دهد. ولی مقامات افغان تأکید میکنند که حکومت پاکستان با افزایش ناامنی ها در امتداد خط دیورند میخواهد برنامه هایش را برای رسمی ساختن این سرحد عملی کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مراسم آتشبازی شب گذشته به هدف بزرگداشت از 29 حمل سالروز پیروزی مجاهدین در هرات با صدای شلیک اسلحه مختلف همراه شد. مقامات پلیس میگویند در جریان شلیک گلوله از سوی افراد غیر مسئول 3 تن زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنیتی هرات میگوید نیروهای امنیتی 3 تن را به گمان دست داشتن در این قضیه بازداشت کرده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش میدهد.
مراسمی که نه تنها زمینه ساز شادمانی مردم نشد، بلکه رعب و وحشت در میان مردم ایجاد کرد. صدها تن از هواداران اسماعیل خان وزیر اسبق انرژی و به افغانستان به خاطر بزرگداشت از 29 حمل سالروز پیروزی مجاهدین در هرات در مرکز شهر به آتشبازی پرداختند. همزمان با این ده‌ها مرمی از نوک سلاح‌های افراد مسلح غیرمسئول در آسمان شهر هرات شلیک شد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات میگوید صدای شلیک فیر مرمی از داخل خانه های مسکونی بلند شده است. او میگوید در جریان این رویداد 3 تن از افراد ملکی زخمی شدند. آقای ولیزاده گفت نیروهای امنیتی 3 فرد را که گمان میرود در این قضیه دخیل بودند بازداشت کردند.
3 نفر زخمی هر کسانی که زخم برداشتند. و این فیرهای هم که صورت گرفته ما خود ما در داخل شهر خود شخص قماندان سیبر کنترل از این موضوع رفتن داخل شهر تماما همه جا ما میگشتیم گزمه میکردیم اونجا بعض افرادی بودن بنا رو ما بازداشت کردیم و یکی دیگه فیرهای دیگه که میشد از داخل خانه ها بود دیگه ما خانه میتونستیم که به هر خانه داخل بشیم و خود میپنیم تصفای قواعد مقررات خاص خود خورد داره.
3 روز قبل از این مراسم آتشبازی به مناسب بعد 25 حمل روز هرات انجام شده بود. اسماعیل خان از مخالفان برگزاری مراسم جشن هرات بود. به همین خاطر هواداران اسماعیل خان کوشش داشتند تا مراسم بزرگداشت از 29 حمل نسبت به سالهای گذشته پررنگتر باشد. آنان از آغاز صبح دوشنبه در نقاط مختلف شهر هرات همراه با موترها و موترسکل‌هایشان مانور رفتند و شب آن نیز به آتشبازی پرداختند. در جریان این برنامه برخی از افراد تفنگدار غیرمسئول اقدام به شلیک گلوله کرده و این موضوع ترس و وحشت را در میان مردم به وجود آورد. مقامات ملی در هرات ادعا می کنند که عاملین را شناسایی و با آنان برخورد صورت خواهد گرفت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در گزارش خبرنگار منطقه رادیو آزادی از هرات شنیدید که در مراسم آتشبازی شب گذشته به هدف بزرگداشت از 29 حمل سالروز پیروزی مجاهدین در هرات با صدای در نتیجه فیر اسلحه 3 تن زخمی شدند. از هرات سر به ولایت همجوار فرا میزنیم. برای اولین بار در یک محکمه علنی در ولایت فرا یک تن به جرم قتل 2 نفر در شهر فرا به اعدام محکوم شد. مسئولان محکمه شهری ولایت فرا میگویند این متهم به جرم خود اعتراف کرده بود. در همین حال مدعیان این قضیه از این حکم محکمه استقبال کردند. احمد شاه فطرت با شرح بیشتر از فرا گزارش میدهد.
برای اولین بار در یک محکمه علنی امروز یک تن از متهمین که 2 تن را در شهر فرا چند پیش به قتل رسانده بود با شد مجازات یا اعدام محکوم گردید. این محکمه علنی در حضور رسانه‌ها در محکمه شهری ولایت فرا برگزار گردیده بود. قاضی سید عبدالقیم کمالی رئیس محکمه شهری ولایت فرا در انگام اعلان این حکم گفت که فرد متهم اعتراف نموده است که در بدل پول یک تن از سربازان و یک فرد ملکی را در شهر فرا به قتل رسانده است. به گفته او این فرد با شد مجازات یا اعدام محکوم می‌گردد تا در آینده چنین حوادثی جلوگیری گردد.
و در خصوص قضیه ترور افراد و اشخاص دولتی، طبق هدایت فقره اول ماده 3 قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم به مجازات نموده و اصدار حکم نمودیم. و طبق ماده 158 قانون جزا، شدیدترین مجازات یعنی اعدام باید تطبیق و تنفیذ گردد.
در همین حال پدر سربازی که گفته می شود از سوی این فرد به قتل رسیده است، از این حکم محکمه راضی به نظر می رسد. رحمت الله پدر این سرباز می گوید که این حکم باید تا محکمه اخیر برای این فرد تطبیق شود و به گونه علنی در شهر فرا اعدام گردد تا پندی باشد به کسانی که دست به چنین جرایم می زند.
خیلی هم راضی هستیم که واقعا خدایی فیصله کرد. ما خواهان ازی بودی که اشد مجازات گردد تا 5 بزگاه ترورستا بشه.
باید گفت که این حکم اول محکمه بوده و متهم در محکمه های بعدی می تواند استناف خواهی نماید. این اولین باری است که در یک محکمه علنی به فردی که دست به ترور افراد می زد حکم اعدام صادر می گردد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خوش در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مؤسسه های امدادرسان در ولایت بغلان به ادامه کمک هایشان روز دوشنبه به 500 فامیل دیگر از بیجا شدگان در این ولایت کمک کرد. این کمک ها شامل پول نقد، مواد غذایی و دیگر ضروریات می باشد. بشیر احمد غزالی از پل خمری گزارش می دهد.
محمد نعیم کاکل رئیس امور مهاجرین ولایت بغلان می گوید این کمک ها شامل پول نقد، مواد غذایی و غیر غذایی به بیجار شده های دندغوری و بغلان مرکزی است، ولی کمک به صدها فامیلی بیجار شده دیگر که متضرر و مجبور به ترک خانه هایشان شده اند ادامه دارد.
در قدم نخست سروی صورت گرفت و بعد از سروی امروز شما شاهد توزیع مبلغ 14,000 افغانی برای تعداد 384 فامیل هستیم. قبلا برای 111 فامیل همه پول مساعدت از طرف دفتر اکتید صورت گرفت و پروسه سروی و توزیع مساعدت به این بیجا شده ها جریان دارد.
با گفته وی همین اکنون بغلان دارای 6,000 عودت کننده و 3,000 بیجا شده جنگی عمدتاً از ساحات دندغوری، بغلان مرکزی و دهنه غوری می باشد. اینجا امدادگران داخلی و خارجی در حد توان کمک های را به این دسته از مردم انجام داده اند، ولی آنچنانی که این بیجا شده از بغلان مرکزی می گوید جنگ چنان در بدرشان کرده که به چنین کمک ها نمی شود گوشه از آن را جبران کرد، ولی از اینکه یادی از آنها شده از خرسندند.
فضل رحمان قریه منگل 3,000 روپا کمک از قریم ما خوش هستیم، از پیشت بسیار خوش هستیم. قریم آنکاری قریم آدرسی کمانیان عمله است اول سوال کو لکه ما خوش است واسپیش نیاز نه خو هیڅ نمیشه خو بازم خوب است خوب است ما خوش هستیم واسپیش.
و اما عبدالحی نعمتی والی بغلان که در جریان توزیع این کمک ها حضور داشت، بغلان را دچار بحران شدید آوارگی ها و مهاجرت خواند و خواهان توجه بیشتر مؤسسات امداد به این ولایت شد.
در اثر جنگ های مکرر و متداوم به نقاط مختلف ولایت بغلان آسیب های زیادی مالی و جانی رسیده و یک کمک به اصطلاح برگساز بودن یک توپه خود بود کوچک بودن به منتظر شدگانی ولایت بغلان و از همه موسسات دولتی و غیر دولتی که در ولایت بغلان کار میکنه، در خصوص کمک به ویژه شدگان داخلی و منتظرین جنگ. این نیت زار سپاس و تشکر میکنیم و ادامه کمک هایشان هستم.
و افزود عامل این همه بدبختی ها جنگ است و اگر جنگ و چونین آوارگی های نباشد، با همین 7 میلیون افغانی که حالا به این بیجا شده ها توزیع شد، مکتب 10 صنفی که در آن صدها شاگرد درس می خواندند اعمار می شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج از هفت شام تا هفت صبح شنیده میتوانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. شاید در جریان باشید که اتحادیه اروپا در نظر دارد که تا به 80,000 پناهجوی افغان را دوباره به افغانستان بفرستد. مقام های اتحادیه اروپا گفتند به اساس توافق اکتبر سال 2016 با حکومت افغانستان، پناهجویانی که درخواست هایشان رد می شود اخراج می شوند. معصومه و خانوادهش که اکنون در فنلند به سر می برند هم با خطر اخراج روبرو هستند. مصطفی صدیقی با او و همسرش صحبت کرده و در مورد داستان بی سرنوشتیشان و نیز اقدامهای حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا برای کمک به بازگشت کنندگان به افغانستان در این گزارش مفصل به شما جزئیات بیشتری دارد.
اصلا نه گپ زدنم دا اختیار ما است، نه خندیدنم، نه گریه کردنم، نه را رفتنم، اصلا نمیخوام ما در کجا هستم.
این معصومه حسنی پناهجوی 25 ساله است که با شوهر و دختر 2 ساله و 6 ماهشان از نزدیک به 2 سال در فنلند به سر نوشتند. دوبار درخواست پناهندگیشان رد شده و اکنون پیش وکیل مدافع رفتند و دیده به راه پاسخ نهایی از جانب مقامهای فنلندند. معصومه باشنده ولایت غزنی از هلسینکی پایتخت فنلند در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی گفت تا رسیدن به فنلند حدود 12,000 دلار مصرف کردند.
قصد کردیم و ایست و اوست و خود دعا و آتیش زدیم تا که همینجی خود رساندیم. در یک قایقی که مثلا خیلی داخل از او جای می شدن، مثلا 20 نفر الی 30 نفر مرا 80 نفر سوار کرده بودند، ولی او خودی همون قایق سوار شدن هم خودکشی بود.
حکیم محمدی همسر معصومه هم می گوید امید زندگی را از دست داده بودند.
سختی های خیلی زیاد کشیدم. در جای بودیم که مثال در کوهای ایران، مثال سر ما حتی فیر شد، خانواده هایی بود که مثال خانواده های شهید شدک، کشته شدک در را. در او یونان مثال ما این بچه خود در روی دستای خود گرفتیم. این قایق بادی که وقتی سوار شدیم خدا شایده بنامونجا ما کلمه خورخاندم دیگه. ما دیگه امید زندگی رو نداشتم. بازم خدا رو شکر که مثال سالم رسیدم.
حکیم و معصومه فکر کرده بودند وقت با دخترکشان از کوههای ایران و آبهای ترکیه و یونان بگذرند زندگی رویاییشان را میابند، اما واقعیت چیز دیگری بود. معصومه میگوید از روزی که به فنلند رسیدند چیز بجز از رفتن از یک کمپ به کمپ دیگر و سرگردانی و بی سرنوشتی ندیدند. میگوید از وقتی که درخواست دومیشان رد شده از کمپم بیرونشان کردند و اکنون نه وضع خودش خوب است نه از شوهرش.
یه شوهرم که کاملا روان خود از دست داده، اما از یک طرف مشکلاتی که آیا مور برگردانن ما در افغانستان چه خواد شدیم که میفهمیم چی بلای سر از ما میایه، و وایی که طرف زنش میبینه، طرف بچهش میبینه. من خود از من شخصا که انیال روانی شدم.
اکنون آنان تنها چشم براه کمک از کسانی هستند که دلشان به حال پناهجویان میسوزد و بیش از 2 ماه میشود با 10 پناهجوی دیگر افغان در هلسینکی خیمه های تحسن بپا کرده اند که اگر کسی به دادشان برسد. این خانواده در میان بیش از 170,000 پناهجوی دیگر از افغانستان هستند که از سال 2015 میلادی به این سو به اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. پس از مردم سوریه، افغانها بزرگترین رقم درخواست دهندگان پناهجویی در اروپا را تشکیل می دهند. اما اتحادیه اروپا در نظر دارد تا به 80,000 پناهجوی افغان را دوباره به افغانستان برگرداند. برای معصومه افغانستان امن نیست و از بازگشتن به وطن ترس دارد.
من از دلم درد داره، عقده دارم که چرا این همه که مردم اروپا و نمیدانم با آزادخواهان و نمیدانم چی حقوق بشر که یک دفعه از افغانستان از امیر رئیس جمهورش پرسان کنه آقا چی کار کرده برای مردم خود. از کل دنیا پول میگیره، از کل دنیا کمک میگیره، بعد درخواست میده که تو مردم ما رو پس افغانستان روان کن. چی گولی در سر مردمی که رفتن در افغانستان دیپورت شدن زده؟
حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان است. او به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در حد توان خود می کوشد زمینه ادغام مجدد پناهجویان را که دوباره به افغانستان بازگردانده می شوند فراهم کند. اتحادیه اروپا با حکومت افغانستان در جریان نشست بروکسل در اکتبر 2016 توافقنامه ای را امضا کرد که به اساس آن روند بازگشت پناهجویان که درخواست های پناهندگیشان در کشورهای اروپایی رد می شود سرعت می یابد. اما میاخیل گفت هنوز اتحادیه اروپا پول را که برای ادغام مجدد پناهجویان وعده کرده بود در اختیار آنان نگذاشته است.
خواست ما از کشورهای اتحادیه اروپا این است که امو تعهداتی که کردن در بخاطر برنامه ادغام مجدد با دولت افغانستان با او تعهدات خود عمل کنن و کسایی که برگشت داده میشن با اینا کمک کنن. در غیر آن شاید پیامدهای بسیار ناگواری داشته باشن وقتی اینا به افغانستان فرستاده میشن، دوباره مهاجر شوند، با گروه های تروریستی بپیوندند و با مشکلات گوناگون روبرو شوند.
مایا کاسیانچیچ سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. او به رادیو آزادی گفت که اتحادیه اروپا در بخش ادغام مجدد پایدار بیش از 82 میلیون دلار با افغانستان کمک میکند و این روند آغازم شده.
The first component of the program which is 18 million.
بخش نخست این برنامه که 18 میلیون یورو و از طریق IOM مصرف می شود پیشاپیش در جریان افتاده است. این بخش شامل کمک فوری با برگشت کنندگان، حمایت میان مدت تا دراز مدت پایدار برای ادغام مجدد در زمینه پروژه های محلی و ظرفیت سازی در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می شود. دو بخش دیگر این برنامه در حال حاضر در حال نهایی شدن با ذینفعان کلیدی است.
کاسیانچیچ افزود که پناهجویان افغان از اروپا کورکورانه اخراج نمی شوند، بلکه پس از بررسی دقیق و با در نظر داشت قوانین بین المللی در مورد هر قضیه تصمیم گرفته می شود. مقام ها می گویند که امسال 248 تن از کشورهای اروپایی اخراج شدند. پارسال این تعداد به 580 می رسید. موج مهاجرت ها به سوی اروپا در اوائل سال 2015 میلادی به اوجش رسید. به اساس گزارش ها تنها در سال 2015 حدود 890,000 پناهجو عمدتن از سوریه و افغانستان به جرمنی رسیدند. جرمنی که مرکز قوای محرکه اقتصاد اروپا یاد می شود، گفته است که دچار بحران مهاجرت است و به تازگی انگلا مرکل صدر اعظم این کشور از پروسه اخراج پناهجویان به شمول افغانهایی که درخواستهایشان رد می شود، حمایت کرده است. افغانستان از مبارزه با تهدیدهای امنیتی گرفته تا به رسیدگی به هزاران بیجا شده داخلی و برگشت مهاجران از کشورهای همسایه به شمول پاکستان نیازمند کمک امریکا و اتحادیه اروپا است. اکنون دیده شود که حکومت افغانستان در جریان سال روان از پس آزمون اخراج پناهجویان افغان از اتحادیه اروپا از جمله جرمنی چگونه برخواهد آمد؟
داستان یک خانواده پناهجوی افغان بود که در وضعیت بی‌سرنوشتی در فنلند به سر می‌برد و امکان دارد دوباره به افغانستان فرستاده شوند. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان احمدضیا مسعود نماینده فوق‌العاده خود در امور اصلاح اداری و حکومتداری خوب را برکنار ساخت. سخنگوی ریاست جمهوری دواخان میناپال دیروز به رادیو آزادی گفت که احمدضیا مسعود در وظایف محوله خود موفق نبود، اما آقای احمدضیا مسعود تقریبا دقایق پیش یک کنفرانس خبری در این مورد داشته که جزئیاتش بعد از فروشرده اخبار میشنویم. فروشرده اخبار ساعت را همکارم جاوید حسنزاده تقدیم میکند.
احمدضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومتداری خوب که از سمتش برکنار شده است، از رئیس جمهور خواست تا فرمانش را در خصوص برکناری وی پس گیرد. فعالان جامعه مدنی با حمایت از حمله هردوی امریکا بر مواضع دایشان در ولایت ننگرهار خواهان مبارزه جدی حکومت و نیروهای بین المللی با گروه‌های مخالف مسلح شدند. مقامات محلی نورستان میگویند در اثر درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی وانت وایگل این ولایت یک قمندان طالبان کشته و دو جنگجوی این گروه زخم برداشتند. ده ها تن از باشندگان ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل امروز در اعتراض به برکناری شمار از مقامات حکومتی مظاهره کردند. وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که واشنگتن با چنان اقدام یک جانبه ای که در این اواخر در سوریه دست زد در کوریای شمالی رو نیاورد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه انتقادات ناظران اروپایی را در مورد همه پرسی انجام شده در این کشور با شدت نکوهش کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با کیم جونگ هون رهبر کره شمالی هشدار داده است که رفتارش را درست کند. و کارمندان امنیتی روسیه نهمین شخص مظنون به حمله بمبی بر متروی شهر سن پترزبورگ روسیه را دستگیر کردند.
تشکر از همکارم جاوید حسنزاده که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، رئیس جمهور افغانستان نماینده فوق‌العاده خود را در امور اصلاح و حکومتداری خوب برکنار ساخته است. سخنگوی ریاست جمهوری دواخان میناپال دیروز به رادیو آزادی گفت که احمدضیا مسعود در وظایف خود موفق نبود. اما طوری که خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد، آقای احمدضیا مسعود دقایق پیش کنفرانس خبری داشت. همکارم نسیم شفق را در استودیوی کابل با خود در خط تلفن دارم. شفق صاحب، آقای مسعود در این کنفرانس خبری چی گفت؟ جزئیات این کنفرانس چی بود؟
خب سلام عرض میکنم. چنانچه شما هم گفتین، احمدضیا مسعود دقایق قبل در یک کنفرانس خبری گفت که وی از تصمیم رئیس جمهور که گویا وی را برکنار کرده است از سمتش هیچ معلومات نداره و همچنان گفت که بر اساس تعهدات کتبی که در زمان ایجاد حکومت وحدت ملی میان گروه ها به گفته وی وجود داره، میگه که رئیس جمهور ای حق نداره که آقای احمدضیا مسعود را از سمتش برکنار کنه. آقای مسعود گفت که این تصمیم درست نیست و ریاست جمهوری باید به مردم اعلام کنه و از این تصمیم خود دوباره تصمیم خود پس بگیره و به گفته وی زمینه را با این خبر یا با این تصمیم آقای غنی بر بی‌ثباتی سیاسی و جنگ‌های داخلی مساعد نکند. آقای مسعود در قسمت از سخنانش گفت:
رئیس جمهور هیچی وقت نداره که مثلا مرا از موقعم عزل بود، چون حکومت مصلحتی بود هر گروه سیاسی که در انتخابات شرکت داشت اگه او از حکومت خارج شود به این مفهوم است که هر کسی که کار بکنه رئیس جمهور یا هر کسی دیگه این زمینه را برای یک بی‌ثباتی سیاسی آماده می سازد.
همچنان آقای مسعود گفت که در این مورد رئیس جمهور غنی با شخص وی و همچنان به گفته وی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایه کدام مشوره نکرده و او گفت که مردم رأی دادند و او به مردم خود پاسخگو است و همچنان نمیدانه که چرا از وظیفه‌اش توسط رئیس جمهور برکنار شده. آقای احمد ضیا مسعود در قسمت از سخنانش گفت که در روزهای آینده اگر تصمیم رئیس جمهور همین گونه باشه یا به می منوال بمانه، یعنی وی از وظیفه‌اش برکنار شده حساب شوه، با مردم در ولایات مختلف نشست‌های خود داشت و تصمیم نهایی را خود گرفت. اما چیزی که مهم است این است که آقای احمد ضیا مسعود این جمله را به تکرار گفت که با این تصمیم رئیس جمهور زمینه را برای بی‌ثباتی سیاسی و همچنان برای جنگ‌های داخلی مساعد می‌سازد. بله سرور صاحب.
شفق صاحب تشکر از شما با جزئیاتی که از کنفرانس خبری آقای احمد ضیا مسعود دادند. شنوندگان عزیز، احمد ضیا مسعود نماینده پیشین فوق‌العاده در امور اصلاح اداری و حکومتداری خوب از سوی رئیس جمهور دیروز برکنار ساخته شد، اما وی میگوید که رئیس جمهور باید این فیصله را پس بگیرد. ساعت استودیو 11:35 قبل از ظهر را نشان می‌دهد. در این قسمت برنامه پروگرام هفتوار هوای تازه را می‌شنویم که به تعقیب آن پروگرام زن و زندگی نشر می‌شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام، خدا کند که صحت و سلامت باشید. معلم جزء اساسی تعلیم و تربیت، بهترین الگو برای شاگردان و در واقع پدر و مادر معنوی آنهاست. در این اواخر دیده شده که روابط جانب شاگرد با استاد روز به روز کمرنگتر شده می رود. گفته شده که اکثر مواقع رویه و رفتارها شکل توهین و تحقیر را به خود می گیرد و بسیاری اوقات همین روش ها باعث دلسردی معلمین و متعلمین از درس و تدریس شده است. ملیحه که در یکی از مکاتب دولتی معلم است، از توهین و تحقیر استادان با شاگردان چنین قسم می کند.
در مکتب ما بسیاری از استادان هستند که شاگردان را تحقیر می کند و یکی شاگردان تحقیر کردن شاگردان یکی از کارهای نادرست می باشند و این باعث می شه که بالای فکر شاگردان تاثیرات منفی بانه و همین تحقیر کردن استادان در زندگی شاگردان یک رول مهم داره، چون اگر شاگردان همین فکر باشند که استاد با ما را تحقیر نکنند و هم با زور باید درس بخوانند و یا هم با نمیخوانند، چون همین باعث میشه که برای شاگردان و استاد یک مشکل پیش بیاید و نه شاگرد درس استاد میخوانه و هم استاد بالای شاگرد خم شه و این مشکل دوام پیدا میکنه. اگر به مکتب نفرت پیدا میشه نمیخواد اگر به سوی مکتب بیاید و همین باعث میشه که تر از مادران ما خواهران و برادران ما بی‌سواد بمانند.
در بسیاری اوقات رویه بد استادان و توهین کردن شاگردان باعث دلسردی آنها از مکتب می شود. نقیب الله باشنده شهر کابل می گوید بعد از آن که توسط استادان مکتب در پیش تمام شاگردان لط شد، از مکتب دلسرد شده و بعد از آن روز مکتب را ترک نمود.
انضباط آمد مرا در اداره برد و امرسه بسیار سرم خارج شد، برم گفت که تو برای درس خواندن آمدی یا برای جنگ کردن آمدی. من برش گفتم که من خود جنگ نمی کردم، خود اینمی خودش جنگ می کرد، خودش 70 من نزدیمش. باز ما را گرفتن دیگه دمی اویلی مکتب که کل سنفا روخش طرف ایمی اویلی بود، باز اونا مونجا بوتای ما را کشیدن دیگه. دویم انضباط که بود پایای ما را ماکم گرفتک و ماون صاحب مکتب که بود و هم دیگه چوب دو دسته گرفت دمی قف پای ما را بسیار زد، یک قضاعت که دیگه ما استاد شده نمیتانستم. بعد از که بیرون آمدم اون بچه هم سنفی که بود اون را باز دیگه یک دفعه لط کردم، برش گفتم که برو دیگه. من از اون بعد باز برای ما گفت که من باز امیر صاحبه میگم. باز دیگه تو مکتب ما ایلا دادم، دیگه مکتب نرفتم.
بزرگان گفتند با کسی که تو را سخن آموخت به درشتی با وی سخن مگو. عمران که تازه از مکتب فارغ شده میگوید در پهلوی رفتار نادرست معلمین یک عده از شاگردان نیز در برابر معلمین رفتار بد میکنند.
یگان دانش آگرد چندان روی خوب نمیکرد. استاز که میگفت آرام بشینین که استاز زبان میکرد و استاز یگان چتیات میگفت.
مثلا
که استاز یگان چیز میگفتش میگفت شما را غرض نیست که ما درس میخوانیم، به خود ما دل ما که میاییم مکتب ننهیم، شما را هیچ مربوط نمیشه. باز استاز میرفت مدیرم میگفت، باز این جنجالشان کلان میشد. اختار میتا که اختار شخ و دبیری گیرش کرده است ایست، حتی امرای موتر هم زدیش استاز زده. باز استاز چند وقت در شفخانه بوده، باز پس آمد، باز بچه هم زندانی بود یک چند وقت، باز رفتن به فامیلشان پیشه. استاز گفتک مذرت خواست او بچه از استاز، باز گفتک برو رهایش کو. باز رهایش کرده تا بال دگه او بچه معلومش نیست کجا هست.
احمد خوشحال ماموند مدیر در یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل میگوید با هدف اصلاح آن عده از شاگردانی که در صنف شوخی می کنند و باعث اذیت و آزار سایر همصنفان خود شده و در ضمن با استاد خود به احترامی می کنند، شیوه متفاوتی باید پیش گرفت.
شاگردی که به احترامی میکنه ما را توصیه میکنیم، نصیحت میکنیم، او را با بسیار با روی محبتانه با ما بود قصیب برخورد میکنیم تا آستا همین رویه که داره از این رویه دوری کنه.
مریم سادات معلم صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل از طرز برخورد معلمین خود خرسند بوده و این میگوید بهبود یافتن تدریس اغلب به برخوردی که معلم از شاگردان دریافت می نماید بستگی دارد.
ما 12 سال دوران مکتب که تیر کردم شاید خوشایندترین دوران مکتبم در زندگیم بوده باشه که هیچ وقت تکرار نمیشه و امو دوران طفولیت، امو سادگیش با امو محبت و با امو مهر که استاد استادای ما بر ما دادن. و جالبش این است که زمینی که استادای ما بر ما تعلیم مکتب می دادن در کنارش زیاد به تربیه ما رسیدگی می کردن. ای که چه قسم در آینده یک خانم موفق در خانواده خود باشیم، چه قسم یک خواهر خوب باشیم، چه قسم فردای روز یک مادر خوب باشیم. در این راستا ما زیاد خوشبخت هستم که دوران مکتب سپری کردیم و از استادای عزیزم که بیشترشان طبقه و ناز بودن از اونا آموختیم.
در پهلوی مکاتب، مدارس و مساجد بسیاری اوقات شاگردان نیز زیر لط و کوب استادان قرار می گیرند. حتی بعض استادان شاگردان را تا حد لط می کنند که گویا کدام گناه و یا جرم نابخشودنی را مرتکب شده باشند. مولوی محمد علی بسمل که در ولسوالی چرخ ولایت لوگر یک مدرسه دینی دارد وی از لط و کوب یکی از معلمین این مدرسه حکایت می کند.
یک شاگرد بعد از دو هفته با پدر خود به مدرسه آمده بود و با یکی از استادان مدرسه گفتگو می کرد. من طرفداری استاد را کردم و بعداً آثار لطوگوب را در بدن آن شاگرد دیدم. احساس خجالت کردم و بعد از آن حادثه هر باری که استاد در صنف می رود نمی گذارم که با خود چوب ببرد. در اسلام گفته شده که استاد به منظور یادگیری درس شاگرد را جزا بدهد. اما به این معنی نیست که به اندازه لطوگوب کند و همچنان در انسانیت همچون چیز هم وجود ندارد.
اسلام که خویا وارد نسته بلکه بخی به انسانیت که هم نسته دازه باحل.
مدیر احمد خوشحال ماموند در رابطه با طرز برخورد معلم با شاگرد چنین میگوید:
استاد چون پدر معنوی شاگرد است، باید در داخل سن در داخل مکتب با شاگرد روی بسیار مهربانانه، بسیار پدرانه، بسیار مشفقانه با شاگرد پیش برد تا شاگرد علاقه به درس، علاقه به معلم، علاقه به محیط مکتب داشته باشه. نه اینکه برخورد معلم خشن باشه، برخورد بسیار از حد جدی باشه که شاگرد از دست دستر بسازه، از مکتب دستر بسازه، از محیط مکتب بسازه. یعنی اگر میگن که اگر درس معلم بود زمزمه محبت جمعه با مکتب آورد تخلی گرسپار، تخلی گرسپار باید با مروی نیک، با پندار نیکش، با عمل نیکش با مکتب عاشق بسازه.
کبیر حقمر رئیس نشرات وزارت معارف می گوید که طرز سلوک با شاگردان، برخورد شاگردان با معلمین از جمله اصول است که در قانون و طرز العمل های وزارت معارف گنجانیده شده. از وی می پرسیم که اگر معلم و متعلم مغایر اصول رفتار داشته باشد، وزارت معارف با ایشان چگونه برخورد می کند؟
هر نوع اقدام علیه ازی یا برخلاف ازی اصول مجازات قانونی را در پی دارد. بنابراین هر معلمی که این کار میکنه در مقابلش توصیه میشه، تبدیلی برشان داده میشه، کسر مازش داده میشه. در نتیجه اگر این موضوع به حد جرمی برسه، منفک میشه و به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده میشه. متاسفانه تای جنگ های چندین دهه اخیر و تربیه اجتماعی خوبی را که ما شما داشتیم او را از ما گرفته. باندبازی ها، بدماشی ها در داخل مکاتب وجود داره که ما مکلف به این هستیم یا بعضن که شما میبینین که برخوردهای فیزیکی هم میشه، نظر به همی گپایی که از طرف شاگرد دیده میشه این صورت میگیره. اما اگر شاگرد باز هم قوانین نمیپذیرن، ما اونا را غیر حاضر میکنیم، اونا را تبدیل میکنیم از مکتب نزدیک خانهشان با مکتب دورتر و در نتیجه اگر هیچ نشه باز اونا را از سیستم تعلیمی خود میکشیم، منفکش میکنیم.
محمد صابر پردیس دکتر در وزارت صحت آمد در رابطه با تاثیرات منفی برخورد نامناسب استادان با شاگردان از لحاظ روانشناسی چنین میگوید:
تحقیر و توهین تنها بر شاگرد نه بلکه برای هر انسان تاثیرات منفی را داره از نظر روانی و جرأت شاگرد از بین میبره، در آینده بی جرأت میشه و همچنان امکان داره که سبب خصومت های زیادتر شوه، شاگرد عقده‌گیر شوه و در آینده یا همی است که از درس صرف نظر کنه که درس هیچ نخونه و یا اگر میخونه در مقابل کسایی که شاگرد را تکوب کرده و هر وقت که توانایی ازی را پیدا کنه که یا عمو شخص دوباره مورد تکوب قرار بده و یا در جامعه باز خشونت میکنه، بیرون وقت از مکتب میبره با دیگه شاگردا و با دیگه کسایی که اونا هم ردیفایش هست و اونا هم از خشونت کار میگیره.
آقای اقمل از والدین تقاضا می نماید که در قسمت تعلیم و تربیه فرزندانشان با وزارت معارف همکار باشند.
ما از همیشه از والدین خواستیم که لطفاً با ما در تربیه اولادشان خیر باشه، تعلیمشان ما میکنیم، ولی در تربیه اولاد با ما همکار باشند. به جای آوردن قلم و آوردن چاقو و تفنگچه به مکتب و یا هم به جای آوردن کتابچه و کتاب و دیگه ضرورت تعلیمی آوردن مواد مخدر به مکتب، اخلاف اصول پسندیده تعلیمی است که ما در مقابلشان جدا اقدام میکنیم. اگر شاگرد در این مورد دستگیر میشه، باز او از مکتب منفک میشه که فامیلایشان باز در اون صورت باید پیش از اینکه مراجعه با ما بکنن که واسطهشان شون، باید پیش از اون مراجعه به خودشان بکنن و اولادشان بفهمونن که مکتب جای این گپ ها و این چیزها نیست.
جوانان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم و برنامه را با چند سخن از آلبرت اینشتین خاتمه می بخشیم. آلبرت اینشتین می گوید که 22 سال درس دادم، هیچگاه حاضری نداشتم، چون صنف باید آنقدر جذاب باشد که بدون لیست حاضری شاگردت به صنف بیاید. هیچگاه سعی نکردم شاگردان صنفم را غمگین و افسرده نگه دارم، چون صنف خانه دوم شاگرد است. هر شاگردی که دیر آمد در صنف اجازه دادم، چون می دانستم اگر 10 دقیقه هم به صنف بیاید یعنی احساس مسئولیت نسبت به کارش است. هیچگاه تنبیه انفرادی نکردم و گروهی تنبیه کردم، چون می دانستم تنبیه گروهی جنبه سرگرمی است، ولی تنبیه انفرادی غرور را مشکند. این بود برنامه این هفته که تقدیمتان شد. تا هفته آینده، الان مددگار.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
من بیستم، از من کی خبر داره؟ چی میخورم؟ کجا میشینم؟
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
زن چرا بسوزه؟ مبارزه بکنین که بسازین.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، امید صحتمندی تان را دارید.
زنان و دختران دارای معلولیت در جامعه از چی مقام برخوردارند؟
حتی بر دخترای معلول نان نمیتن، یعنی یک چیز اضافه است. بر دخترها بسیار زیاد مشکل است. جهان معلول.
مشکلات عمده زنان معلول چیست؟ و چگونه میتوان زنان معلول را توانمند ساخت؟ جواب تمامی این پرسش ها در برنامه کنونی زن و زندگی را با گزارش مفصل با ما عفیفه ساکب دنبال کنید.
از قانون منع خشونت علیه زن چیز می دانید؟
دی هفته یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن را دکتر عبدالرؤوف هیروی عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان براتون تشریح می کند.
در ماده 23 قانون منع خشونت علیه زن آمده شخصی که زن را مورد لتکوب قرار دهد ولی منجر به جراحت یا معلولیت وی نگردد، حسب احوال به حبس قصیر که از 3 ماه بیشتر نباشد محکوم می‌گردد و مدت حبس قصیر از 24 ساعت کمتر و از 1 سال بیشتر نمی‌تواند و این لتکوب منجر به معلولیت و یا منجر به جراحت اگر شود تمام جزا سخت‌تر داره.
معلولیت وضعیت است که انسان در نتیجه یک حادثه و یا هم مادرزاد با او دچار میشه. با گریز از او از دست و توان بنی آدم خارج است. طبق آمار سازمان ملل بیش از 500 میلیارد از انسان‌ها به دلیل ابتلا به نارسایی‌های جسمی، ذهنی یا حسی معلول به شمار می‌آیند. تخمین زده میشه که 80% از معلولان در کشورهای در حال رشد باشند. در افغانستان نیز افراد زیاده به نظر می‌خورند که دارای نوعی از معلولیتند و اما زنان معلول در میان با مشکلات فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی بیشتر روبرو می‌باشند. گلجان یکی از باشندگان منطقه انگرهای میدان هوایی کابل از زن نابینا در همسایگی شانیات میکنه که با روش خشن خانوادیش زندگی را میگذرانه.
نابیناست، تبین اولی خدا او ندارن، افتاوا را برش میتن که برو او بیار. از دیوالا قایم گرفته میره، گاهی افتاوا و کار چپه میشه. اگر یک همسایه یک چپلک و یک بوتک برش دادن، فامیلش سرش ظلم کرده، گفته چرا نام مرابط میکنیم. فامیل خدا قصهش نیست، کم باقش است، بچه اندر است، عروس اندر است و شوارش فوت شده ده. کسایی کسن سر نامش میشرمن.
ملیحه جامی یکی دیگه از زنانه که از یک پا معلول است و با کمک چوب دست به پا میستن نیست، از برخورد نادرست مردم در جامعه و حتی مانع شدن خانواده از تحصیل و کارش میگه.
حتی تو وقت شده که پدر مرد گفته تو باید دیگه وظیفه اجرا نکنی، تو باید مکتب نری، به خاطر که مردم گپ میزنن. ما تو روزم دیدیم که وقتی که رفتیم در بازار یک مرد آمده مرا به شانه زده، پس در خورده ای واسه معذرت بخوای بر من، گفته تو لنگه دیگه چی قرار از با بازار.
یکی دیگه از مشکلاتی که زنان و دختران دارای معلولیت با او درگیرند، عدم تمایل خانواده ها به ازدواج فرزندانشان با این دختران است. از طرف چون وظیفه باروری به عهده مردان نیست، زنان نسبت به این موضوع چندان سختگیر نبودند. بنابراین احتمال ای که زن تندرست مرد معلول را بر ازدواج انتخاب کنه بیشتر از این است که یک مرد سالم نیست یک زن معلول را به همسری برگزینه. جمیله دختر 32 ساله که بر علاوه نارسایی ذهنی از پاها نیز ناتوان است، خیلی ضعیف به نظر می رسد. خواهرهای کوچکتر او ازدواج کردند، اما جمیله با دردهایش و تنهایی رنج می کشد.
جلالایی که انا می تانم قلب ما درد نگره، پای ما درد نگره، تو روزه ما شد جایی میرم دا می گرم، بیادر من پشت نکره یا تکسی می گرم بریم. هست رو مادر هستم و ریزگی ضعیف شده رستم، تاک کلان شده رستم، تو تایده گرم شیده دارم یارسی کده. تو نظر بگرده که دور می بودم زندگی کاش خوف می بود ما می تانستم یارسی کده.
جمیله با گلوی بغض گرفتن نتانست توهین و تحقیرهای اطرافیان و اقارب را به سبب معلولیتش اظهار کنه. او بیشتر در سکوت شبها پنهان از چشم همه گریه می کنه. الحاج بشیر احمد نصار یکی از کارشناسان مسائل دین توضیح می ده که معلولیت اعضا در کرامت انسانی هیچ نقصان وارد نمی کنه و از دید اسلام توهین و تحقیر ای اشخاص حرام است.
هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. خداوند ذاتی است که شما را صورت می‌دهد در رحم مادرتان چگونه که خودش خواسته باشه. پس یک کسی اگر معلول آفریده میشه و یک کسی معلول میشه، این صلاحیت خودش نیست، اراده خداوند میشده باشه. پس چه ما میفهمیم که اگر ما در مقابل معلول توهین و تحقیر میکنیم، خداوند ما را مجازات کنه و مراتب ما را از اون معلول تر بسازد. اگر یک خانم معلول میباشه، یک شخص با ازدواج بکنه، در فهمی از اینکه اهداف ازدواج ازی برآورده میشه. مثلا داشتن فرزند تشکیل خانواده است. در پهلوی ازی از یک انسان دل شکسته ای دلجویی کرده است، هم ثواب هم خرما.
اما دختران و زنان را نیز داریم که با وجود معلولیت یکی یا چندین عضو بدن توانستند خودکفا باشند و با روحیه اعتماد به نفس زندگی کنند. در کنار من حیث یک عضو مفید و به درد بخور در جامعه و کشور خودشان را تثبیت کنند. صبری اندر مشاور حقوقی در وزارت تحصیلات عالی افغانستان و محصل ماستری در رشته حقوق یکی از این دختران است. او که از سن 14 سالگی به ایسو در اثر مرض پولیو از هر دو پاها فلج است، عقیده داره که معلولیت شاید محدودیت باشه اما ناتوانی نیست.
ولایت اصلی ما ولایت غزنی اولسوالی اندر قریه مزومی باشد. ما معاون شورای اجتماعی معلولین جوان هم هستم. ما یک نهاد داریم. از او طریق چه دستاوردهای خوب دارن که شاید یک ازبی سیاسی بسیار قوی در افغانستان نتانسته باشه دستاوردها داشته باشه. ما باعث شدیم که یک کنفرانس ملی برای اشخاص دارای معلولیت در اواخر در ار برگزار شد. چند قبل با رئیس به اجرای بازنشست‌هایی داشتیم که در ارتباط با اشخاص دارای معلولیت عموم مواد قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت را مو باید تطبیق شود. می دیارسم ما بسیار جدی مبارزه میکنم. در آینده های نزدیک تلاش میکنم که عضو پارلمان کی افغانستان باشم، خانه کاندید میکنم. با آینده میخوایم که قوی ترین سیاستمدار جهان باشم.
سحر افضلی 16 ساله نیست، یکی از دختران معلول است که با گفته خودش زندگی را با قالب پاهایش آغاز کرد. اما 12 سال مکتب را با سپری نمودن امتحانات سویه در چند سال محدود سپری کرد. زبان انگلیسی آموخت و تدریس نمود و رسماً در یکی از موسسات بر معلولان مشوره دهی کرد. اکنون او با اعتماد به نفس قوی میخواهد یک الگوی متفاوت در جهان باشد.
به شفاخانه میرفتم، از مریضایی که تازه معلول شده بودند از ولایت‌ها میآمدند، ما دیدن میکردیم. یک حالت داشت که دو معلولیت در وجودش بود، یک معلولیت قلبی که تمام آرزوهایش به زمین افتیده بود و یک معلولیت دیگه که در ظاهرش بود. و زمانی که مرا میدید یک روحی قوی در وجودش پیدا میشد که یک روز ما سحر میشم. و زمانی که من امروش صحبت میکردم لبخند در لبش میآوردم. یکی که وظیفه خود عالی اجرا میکردم و دوم دیگه ما خوشحال میشدم. اهدافای بسیار بزرگ دارم، گامای بزرگ را میگیرم، ولو که اینقدر سخت باشه اینقدر بفتم بازم بلند میشم.
ملیحه جامی مشاور بخش امور اجتماعی و بهبود وضعیت زنان دارای معلولیت وزارت امور زنان به خاطر معلولیتش گاه گاه با مسائل روبرو شده که ایجاب میکرد مایوس شود، اما او مایوس نشده.
ما دوره طفولیت خود یک دوره خیلی پر مشقت پر عذاب تیر کردیم. پیش ازی که ما مکتب برم تا چوبای یک چیزی که ما بتونم امروز او حرکت بکنم نداشتیم. دوران مکتب ما تو مشکلات سپری شده و بعد از اون مادر خود دست دادم ملیاف دوزی کردیم، خیاطی کردیم، بافت کردیم، یعنی خرج خود خودم کشیدیم. وقتی که شرایط بر ما مساعد شد، اولین مرجعی که صاحب کار شدم آلسو بود. آلسو مصیب بود که برای مالین کار میکرد. 8-9 نفر کارمندای دیگه زیر دست ما کار میکردن. مریضک داشتم در شفاخانه 400 بستر، پایش قطع بود، ماین زده بودش. یک سامنصبای خود عظیمی شفاخانه به اینو خواستگار شد. فامیلشون نمیپذیرفت، میگفتی خانم دیگه نمیتونه زندگی مشترک پیش ببره. با فامیل ازی 6 جلسه داشتیم تا تونستیم پدرش و مادرش بیادارش قناعت بدم که ما تونستیم در شفاخانه شیرینی از خانم بتم. بعد ها در اینستیتوت ارمغان اداره و منیجمنت خواندم و در پولیش تجارت در پانتون امریکایی شروع کردم. همزمان این دوتا را ختم کردم و در پولیش من یک شرکت کار میکردم. تمام بخش هایشون را از همه کده عمده بخش مارکتینگ از یارم کار میکردم. نمایشگاهی که به دبی اجرا میشد اشتراک میکردم. اولین نمایشگاه صنایع دستی وقتی که من اشتراک کردم افغانستان بعد از 17 سال تونست مقام اول در صنایع دستی قالین بگیره و اونجا اعلان شد که به خاطر که این دختر خانم اینجا اشتراک کرده و بسیار نیم زحمت میکشن. سال دوم که اشتراک کردم به صفت بهترین پرکارترین خانم روی دنیا شناخته شدم. خواهر شیخ دبی این مدال به خودم تفویض کرد.
اما این خانم حالا من حیث مشاور در وزارت امور زنان چی فعالیت های را بر زنان معلول انجام میده؟
در وزارت فعلا ما سر تسهیلات، خدمات و استخدام کار میکنیم و ما کوشش میکنیم تعمیرای نو ساخته شما توسط جلساتی که گرفته میشه بین الوزارتی است اما مسئولین یک مشوره بدیم برشون که شما باید اینی کارا را بکنیم و در قبال شما پیگیری میکنیم این کارا. دفاتر باید قابل دسترسی باشه، منزلای بالا برشون گنجانیده نشه، تشنوبای کس باید قابل دسترسی به معلولین
باشه بر معلمی که ویلچیر است یا دقیقاً باید برشون رامپا درست شود روی قطاره هاش.
بون هم بسیاری از زنان و دختران معلول از نبود فرصت‌های کاری و تحصیلی همواره شاکی بودند. در این مورد عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور و سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین چنین معلومات داد.
در حدود 120 هزار تن ما معلول جنگی داریم، پیش ما 70 درصد است. در حدود 23 درصد از اینا رو خانم‌ها تشکیل می‌ده. خدمات در کال برای خانم‌ها و مردها یکسان است. خدماتی که ارزش میشه برای اونها مسئله صحتشون سازت مهم است، مسئله تحصیلات عالیشون، مکتب. در بین اجتماع ما خانم‌های معلولی که داریم برای اونها خوشبختانه برنامه‌های ما بیشتر شده. وید از خانم‌های معلولی که اونها سند لیسانس بعد از دارن برای اونها برنامه یک ساله هست، برای اونها دروس مدیریت، برنامه‌ریزی که یعنی اینا چطور میتونن در اداره کار بکنن، که یک برنامه بسیار مهم از طرف پروموت برانداخته شده بود که در نخست اینا البته در نظر گرفته نشده بود. تلاش کردیم که خانم‌های معلول شامل از این پروسه بسازیم. خوشبختانه اینا شامل از این پروسه شدن. یعنی فعلا یکی از نمونه‌های بسیار خوب از نار معینی خود معینیت شهدا و معلولین یک خانم معلول هست. مثلا یک دختر خانمی که معلول بود اونها رو معرفی کردیم به وزارت محترم تأثیرات عالی، به اسم مشاور اونجا مقرر شدن.
هرچند زنان و دختران معلول با یک سلسله محدودیت‌ها مواجه‌اند، اما به این معنا نیست که اونا توانایی نداشته باشند. بنابراین اگر فرصت‌های کاری برشان مساعد شود، می‌توانند از انجام هر نوع کار برایند و این مکلفیت مسئولین امور است که فرصت‌های آموزشی و حرفه‌ای را برشان مهیا بسازند. بر علاوه با خودآگاهی زنان و دختران و در مجموع اشخاص دارای معلولیت، موانعی که فراراه این اشخاص وجود دارد برچیده شده و زمینه‌های دسترسی فیزیکی به وجود خواهد آمد.